بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد هفتم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
فصل پنج. بعضی از ادله قاعده الواحد را بیان کردم و تقریب های دیگر این قاعده را در فصل ششم صفحه 236 به بعد ذکر می کنم، ولی اشکالاتی که بر قاعده الواحد وارد شده است و همچنین دفع اون اشکالات را در این فصل پنج مطرح می کنم که نوع این شبهات و اشکالات از امام رازی است که بعضی از این شبهات را در مباحث مشرقیه بیان کردن، بعضی از این شبهات را در محصل بیان کردن، بعضی از این شبهات را در شرح اشارات بیان کرد. و قسمت مهم این شبهات بر اثر عدم توجه به مبادی تصوریه این قاعده است. قاعده الواحد و لایستر و انه الا الواحد در باره علیت های حقیقی است. اولا به منظور از این صدور همون تحقق وجودی است و صادر یعنی اون موجود، مصدر یعنی اون موجد و مانند آن، و منظور از این واحد هم بسیط محض است که مسون باشد از همه انها کثرت، خواه کثرت قبل از وجود، خواه کثرت مع الوجود، خواه کثرت بعد الوجود. قهرن عناوین اعتباری از بحث بیرون است، اضافات از بحث بیرون است، سلبهای گوناگون از بحث بیرون است. یک شیء بسیط ممکن است عناوین گوناگون داشته باشد، یک شیء بسیط ممکن است مصداق سلبهای متعدد باشد، یک شیء بسیط ممکن است مصداق مفاهیم متعدد باشد. چنگ ذات اقدس اله با اینکه بسیط الحقیقت است، عناوین فراوانی بر حضرت صادق است. همه این صفات ذاتی که مصداقاً عین همان و عین ذاتن، مفاهیم اینها بر ذات واجب تعالی حمل می شود و صفات سلبی فراوانی بر خدای سبحان صادق است که خدای سبحان ماده نیست، جسم نیست، در محل نیست، مکان ندارد، مرئی نیست، مسموع نیست و هاگز. پس سلبهای فراوان از یک شیء یا اثبات اضافات فراوان برای یک شیء با بساطت او منافاتی ندارد. منظور از الواحد و لایستر عنه الا الواحد همون صدور حقیقی است که اگر یک شیء واحد حقیقی شد، بیش از یک شیء بلا واسطه از او صادر نمی شود. یعنی اگر چند شیء باشند به ترتیب از او صادر می شود و از حریم این قاعده دورند، و اگر دو شیء باشند و جامع حقیقی داشته باشند، باز از اون واحد حقیقی صادر می شود. این که گفته شد واحد لا یستر عنه الا الواحد، یعنی اگر یک موجودی واحد حقیقی بود و هیچ نحو کثرت در او راه نداشت، نه کثرت مفهومی و ماهوی، نه کثرت وجودی و مقداری، از این واحد حقیقی دو شیء مباین که مستاقن و مفهومن مباین همان و هیچ جامعی بین اونها نیست بخواهند در عرض هم صادر بشوند میسر نیست. چون امام رازی به حدود این قاعده عنایت نکردن، چندین شبهه و اشکال گاهی به صورت نقض، گاهی به صورت معارضه بیان کرد. که نوع اشکالاتیشون رو مرحوم محقق طوسی در شرح اشارات حل کردن و بر سایر نوشته های امام رازی هم که نقدی دارن در اون نقدها بررسی کردن. بعد هم مرحوم محقق داماد در قبسات اون شبهات را نقل کردن و رد کردن. بعد هم مبسوطن مرحوم صدر متعلی. اون چه که در این فصل پنجم مطرح است، قسمت مهم شکوکی است که امام رازی نسبت به قاعده الواحد دارد. بعد از اینکه یکی از این تقریرهای گذشته را در محصل نقل کرده است، محصل از کتابهای کلامی امام رازی است که مرحوم خواجه این رو نقدی نوشته. اصل کتاب به نام محصل و افکار المتقدمین و المتأخرین است. مرحوم خواجه در کمال دقت این کتاب را به صورت قال عقول شرح کرده است و نقد کرده. بعد از اینکه در این کتاب یکی از این تقریرها و تقریب‌های قاعده الواحد ذکر می‌کنم که اون تقریب از کلمات مرحوم بوعلی گذشت، چند اشکال می‌کنه. می‌گویند این برهان مبنی بر آن است که مؤثریت امر وجودی باشد، چون در این برهان این چنین آمده است که اگر یک شیء مبدا دو امر بود، مؤثریت اون شیء نسبت به الف مثلا و مؤثریت اون شیء نسبت به با، این مؤثریت ها یا مقومن یا لازمن یا یکی مقوم است و دیگری لازم. همین تقریبی که در بحث قبل از ابن سینا گذشت. اونگاه امام رازی فرمان به این که مؤثریت امریست اعتباری، وقتی امر اعتباری شد از مقسم بیرون است. ممکن است هر یکی از این اقسام حکمی داشته باشد، بعضی از این اقسام محضور داشته باشد و بعضی از این اقسام مقصود شما را تأمین کند، ولی این اقسام مادامی درست است که تقسیم درست باشد، تقسیم مادامی درست است که مقسم یه امر وجودی باشد. اگر مؤثریت یک امر وجودی شد، اونگاه میتوان گفت که یا مقوم است یا لازم است و مانند آن. ولی اگر یک امر انتزاعی بود، مؤثریت مبدا نسبت به الف و مؤثریت مبدا نسبت به با، اگر یک امر اعتباری بود، امر اعتباری نه مقوم است نه لازم، زیرا تقویم و التزام اینها از شؤون امور ثبوتی هن، نه از شؤون امور انتزاعی. امر انتزاعی کاری با ذات ندارد، نه لازم ذات است نه جزء ذات، بلکه یک سلسله عناوین است که ما انتزاع میکنیم. برهان را با این بیان به زعم خودشون رد کرد. بعد یک نقضی ذکر کردن، گفتن به این که شما که میگوید واحد لا یستر عنه الا الواحد، ما میبینیم که جسم واحد است، در این حال دارای چندین اثر است. یکی از آثارش آن است که یقتضی الحلول فی المکان، چون هر جسم مکان خاص دارد، یا گذشته از خصوصیت مکان، اصل اقتضای مکان برای جسم است که جسم به معنی جسمان یقتضی الحلول فی المکان. امر دیگری که باز برای جسم ثابت است این است که الجسم یقبل الاعراض، پس جسم با اینکه امر واحد است، هم یقتضی الحلول فی المکان هم یقبل الاعراض، پس واحد صدر عنه اکثر من واحد. بعد هم به اصل مسئله میپردازند و برهان به صورت نقض ذکر میکنن. میگویند به اینکه اینگه شما گفتید واحد لا یستر عنه الا الواحد، ما میبینیم اگر دائره رسم بکنیم، در مرکز این دائره یک نقطه بیش نیست و این نقطه با همه نقاط اطراف محیط محاذی است، محاذات این نقطه با هر نقطه غیر از محاذات اون نقطه با نقاط دیگر است، یعنی نقطه‌ای که در مرکز هست با نقاط اطراف این دائره محاذی است و این مفاهیم هم غیر از همان، یعنی مفهوم محاذات نقطه مرکزی با اون نقطه شرقی مثلا غیر از مفهوم محاذات همین نقطه مرکزی است با نقطه غربی و هاگزا با سایر نقاط. اگر ما بتوانیم دایره را به 360 نقطه یا 360 هزار نقطه تقسیم بکنیم، این مفهوم یا مفاهیم فراوانی بر این نقطه واحد صادق است که این مفاهیم همه غیر از همان. مفهوم کون و هاذه نقطه المرکزیته محاذیتون لتلک نقطه غیر از مفهوم کون هاذه نقطه المرکزیه محاذیتا لنقطه اخرى و امثال ذلک. پس مفاهیم فراوانی بر شیء واحد صادق است و هاکذا یک شیء واحد مصداق سلوب کثیر است. مثلا انسان با اینکه واحد هست، لیس به حجر، لیس به شجر، لیس به عرض و لیس به سما و امثال ذلک، هر چیزی خودش هست و غیر خودش از او مسلوب است. پس اشیاء فراوانی از شیء واحد مسلوب خواهد بود. اگر قاعده الواحد درست باشد، لازمش آن است که بگوییم شیء واحد بیش از یک اضافه ندارد، شیء واحد بیش از یک سلب ندارد. اگر شیء واحد بیش از یک سلب نداشت، چون رفع نقیزه این محال است، سایر اشیاء اگر مسلوب نیستند باید ثابت باشند، در حالی که این چنین نیست. اگر مثلا شیء واحد فقط یک سلب باید داشته باشد و سایر سلوب کاذبن، پس سایر نقایزشون صادقن. نقایز این سلوب ایجابات فراوان است و حالی که این قابل قبول نیست. از این که ما میبینیم شیء واحد دارای اضافات فراوان است، از این که میبینیم شیء واحد دارای سلوب فراوان است، معلوم میشود که قاعده الواحد قاعده است ناتمام. این اجمالی از بعضی از شبهات امام رازی است که گاهی به صورت نقض، گاهی به صورت معارضه و گاهی هم به صورت حل ذکر میکنم. یک نظری ابتداء مرحوم آخوند دارن که میفرمان ایشون در تقریر سخنان مرحوم شیخ برهان رو درست تقریر نکرده که اون را باید از روی کتاب خوند، اون یه امر فرعی است. یک قسم اعتراضات مرحوم خواجه نصیر است. مرحوم خواجه میفرمان به این که اون چه که شما به عنوان مؤثریت پنداشتید، سخن قوم در این نیست که مؤثریت امر وجودی است. تا شما بگویید مؤثریت امر انتزاعی است و امر انتزاعی نه مقوم است نه لازم، بلکه سخن قوم و خلاصه برهان این است که اگر یک واحدی مصدر دو شی بود، دو معنا بر او صادق است. یکی این که انه مبدأ للالف مثلا، دیگر این که انه مبدأ لبا. این دو تا معنا که بر او صادق است، این دو معنا یا هر دو مقوم او هستند یا هر دو خارجند و لازم، یا احدهما مقوم و دیگری لازم، و میش از این سه قسم هم فرض ندارد. بعضی از این اقسام محال است، بعضی از این اقسام مستلزم مقصود. سخن در این است که این دو تا معنا که بر او صادق است، یا به عنوان لازم هست یا به عنوان ذاتی. سخن در این نیست که اون عنوان انتزاعی بنای مؤثریت این ذاتی است یا لازم، نه، بحث در این نیست. بحث در این است که این دو تا معنا که بر او صادق است، یا جنس و فصل است یا عرض. دیگر ممکن نیست معنای بر شی صادق باشد و نه ذاتی باشد نه عرضی و از کلیات خمس بیرون باشد. اگر بر یک امری چند معنا صادق بود، این معنا از کلیات خمس بیرون نیست، بالاخره یا ذاتی است یا غیر ذاتی. اگر ذاتی شد یا جنس است یا فصل یا نوع، اگر غیر ذاتی شد یا خاص است یا عام. بر این واحد صادق است که انه مبدأ للالف، بر همین واحد صادق است که انه مبدأ للبا. و این دو تا معنا یا ذاتی است یا عرضی، یا یکی ذاتی است و دیگری عرضی. دیگر نمی شود گفت که این دو تا معنا هیچ کدام نه ذاتی است نه عرضی. این یک بحث. مطلب دیگر آن است که اینکه شما نقض کردید به اینکه جسم واحد یقتزل حلول فی المکان و همین جسم یقبل الاعراض، این سخن از فعل و انفعال نیست که یک شیء واحد از جهتی فاعل باشد و از جهتی دیگر منفعل. سخن در این است که آیا یک شیء واحد می تواند مبدأ فاعلی چند متباین در عرض هم باشد یا نه. اما شما دو صفت برای این شیء ذکر کردید، یکی صفت فعل، یکی صفت انفعال. جسم اقتضای حلول در مکان دارد، این صفت فعلی است. جسم پذیرش اعراض دارد، این صفت انفعالی است. بحث در این نبود که شیء واحد فاعل چیزی و قابل چیزی دیگر نیست. بحث در این است که آیا شیء واحد فاعل حقیقی دو تا شیء در عرض هم میتواند باشد یا نه. مضافم به که جسم همراه با کثرت های فراوان است، هم کثرت قبل از وجود دارد، هم کثرت مع الوجود دارد، هم کثرت بعد الوجود دارد. چیزی که با همه انهای کثرت آمیخته است که نقض قاعده الواحد نخواهد بود. کثرت ها را تقسیم کردن، گفتن یا قبل الوجود است مثل کثرت های جنس و فصل و ماده و صورت، یا مع الوجود است که همون قاعده کل ممکن زوج و ترکیبیان له ماهیت وجود، یا کثرت های بعد الوجود است که اجزای مقداری است مثل کثرا نصف و ثلث و امثال ذلک. این جسم هم کثرت قبل الوجود دارد، هم کثرت مع الوجود دارد، هم کثرت بعد الوجود. این که واحد نیست. و اما درباره اون نقطه مرکزی که مثال زدید، بحث در اضافه و سلوب نیست. البته شیء واحد دارای عناوین اضافی فراوان هست، شیء واحد مسلوب عنه امور فراوان هست، اما ما در اضافات و در سلوب حتما عناوین فراوان رو در ذهن میاریم. مثلا یک معنای رو در خارج تصویر میکنیم، یک شیء را مسلوب عنه قرار میدیم، بعد میگیم اون معنای بیگانه از این شیء مسلوب است. سلب به ما انهو سلب به یک شیء اکتفا نمی کند، یعنی یک شیء وحدهو نمی تواند قضیه سالبه را تشکیل بدهد. اضافه همچنین است، اضافه برای شیء واحد به ما انهو واحد فرض ندارد، حتما باید یک مضاف و مضافله باشد، دو چیز باشد که ما اینها را به هم نسبت بدیم. اضافه بین دو شیء است و قاعده الواحد آن است که درباره چیزی که میگوید شیء وحدهو نمیتواند مبدا دو امر باشد، ولی در مسئله اضافات و سلوب اشیاء فراوانی است که بعضها با بعض ارتباط اضافی دارند یا بعضها از بعض ارتباط سلبی دارند. پس مسئله سلب چیزی است، مسئله اضافه چیزی است و قاعده الواحد چیز دیگر. اینها اجمالی از بیانات مرحوم خواجه است. مرحوم آخون فرمایش مرحوم خواجه رو نقل میکنند. به استثنای قسمت های سلب بقیه را تا حدودی میپذیرند. میفرمان به اینکه شما درباره سلب گفتید شیء واحد نمیتواند مصداق سلب های فراوان باشد. خب در بسیط الحقیقه که میگویند کل الاشیاء و لیس بشیء منها، و همچنین در بار ذات اقدس اله که سلوب فراوان بر او صادق است، اونجا چه خواهید گفت؟ اونجا اشیاء کثیره ای که نیست، یک ذات بسیط ممکن است که امور فراوانی از او سلب بشود. منتها این سلب ها بازگشتش به سلب و سلب است، نقص های فراوانی از یک بسیط حقیقی سلب می شود. می شود گفت که واجب تعالی لیسه به جسم و لیسه به مرکب و لیسه به ماده و لیسه به عرض کذا و کذا امور فراوانی از یک موجود بسیط سلب بشود. در سلب لازم نیست ما چند چیز داشته باشیم، بلکه همون شیء واحد وحده او کافی است که مصداق سلوب کثیر باشد. ولی اصل حرف فی نفسه تام است که نمی شود مسئله صدور را با مسئله سلب و اضافه مقیاس کرد. فتحصل این مقدار از شبهات امام رازی که گاهی به صورت نقض بیان می شود، گاهی به صورت معارضه بیان می شود، گاهی هم به صورت استدلال بیان می شود، برای آن است که به حدود تصوریه قاعده الواحد درست نرسیدن. اگر به مبادی تصوریه به حدود تصوریه این قاعده می رسیدن، شبهی به اشکالی وارد نمی کردن. چون بحث در این است که یک واحد حقیقی که از همه انهای کثرت مصون است، یعنی کثرت قبل الوجود، کثرت معد وجود و کثرت بعد الوجود مبراست، اون مصدر باشد، علت فاعلی باشد برای دو چیزی که اون دو چیز مصداقن و مفهومن غیر همان و جامع حقیقی هم ندارن و اون دو چیز بخواهند در عرض هم از اون با مبدأ صادر بشوند. بحث در این است. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 211 فصل 5 فی ذکر شکوکن اوردت علا هذه القاعده، یعنی قاعده الواحد و الاشاره الى دفعها. قال صاحب التشکیک، یعنی امام رازی، فی المحصل صفحه 105 طبع قدیم و صفحه 237 طبع جدید محصل، کتاب به نام محصل و افکار المتقدمین و المتأخرین است. متنش مال امام رازی است، شرحش که نقد المحصل است مال مرحوم خواجه نصیر است. قال صاحب التشکیک فی المحصل مسئلته العلت الواحدتو یجوز ان یستر انها اکثر من معلول واحد، اکثر من معلول واحد اندنا، یعنی واحد یستر انها اکثر من واحد، اون چی که دیگران گفتن لا یستر انها تام نیست، اندنا می شود. از این اندنا یعنی پیش ما اشاعره. اونگاه گفتن خلافاً للفلاسفه و المعتزله، فلاسفه و معتزله قائل نیستن ولی ما اشاعره قائلیم. مرحوم خواجه در جواب میفرمان بگی این سخن مخصوص به خود شماست، وگرنه اون چرا که اشاعره میگوین غیر از آن است که شما گفتید و اون چرا هم که فلاسفه و معتزله میگوین غیر از آن است که شما گفتید. شما نه تنها مخالف با فلاسفه و معتزلید، مخالف با اشاعره هم هستید. خلافاً للفلاسفه و المعتزله لنا ان الجسمیه تقتضی الحصول فی المکان و قبول الاعراض. این را به عنوان نقض کردن. میگوییم یک شی میتواند چند مبدع چند چیز باشد، برای اینکه جسمیت مبدع چند چیز است، یکی اینکه مقتضی حصولی در مکان است، دوم اینکه عرض پذیر است، اعراض را قبول میکند. ان الجسمیه تقتضی الحصول فی المکان، این یکی، و قبول الاعراض، این دوتا. پس واحد صدر انه اکثر من واحد. این خلاصه دلیلی که امام رازی کردن. بعد امام رازی میفرمان احتجو، یعنی فلاسفه و معتزله احتجاج کردن بر این قاعده الواحد، بین که و ان مفهوم کونه مصدرا لعهد المعلولین غیر مفهوم کونه مصدرا للآخر. این همون تقریبی است که از ابن سینا نقل شده است. امام رازی می‌فرماید حکما و معتزله بر قاعده الواحد استدلال کردند به اینکه اگر واحد مصدر دو چیز باشد این دو مفهوم غیر از همان، به ان مفهوم کون این واحد مصدرا لعهد المعلولین غیر مفهوم کون این واحد مصدرا للآخر، غیر همان، عین هم نیستند. وقتی غیر هم بودن این دو تا مفهوم متغایر که غیر همان یا هر دو مقومن یا هر دو لازمن یا یکی مقوم است به دیگری لازم، هم اون فروعی گذاشته. فل مفهومان المتغایرانه این کانا داخلین فی ماهیت المستر، اگر هر دو جزء ذات باشن لم یکن المستر و فردن، پس اون مبدا بسیط نیست بلکه مرکب از چند چیز است. بل کان مرکبن، پس بسیط نبود و واحد نیست، کثیر است. و این کانا خارجینه، اگر این دو معنا هر دو خارج از اون مبدع بودن لازم مبدع بودن، کانا معلولینه، چون وصف لازم و خارج معلول مجزوم هست. اونگاه نقل کلام در همین دو تا وصف میکنیم. فیکون الکلامو فی کیفیت صدورهما، یعنی صدور این دو مفهوم متغایر انهو، یعنی از اون واحد، کل کلام فی الاول، همونطوری که در اصل سخن داشتیم که مفهوم کون اون مبدا مصدر لحاظا غیر مفهوم کون این مبدا مصدر لذاک است و این دوتا مفهوم یا مقومن یا لازم، در باره این دوتا لازم هم همون حرف گذشته رو خواهیم داشت. این همون برهانی بود که در فصل چهار از کتاب های ابن سینا نقل شد. فیکون الکلامو فی کیفیت صدور هما، یعنی صدور این دو معنای معلول از اون واحد، کل کلام در صدور اون معلول های اولی. فیفزی علت تسلسل، که بحثش در جلسه قبل مبسوطا گذشت. و این کان احد هما داخلن والآخر و خارجن، اگر یکی از این دو مفهوم داخل در ذات باشد و دیگری خارج، قهرن کانت الماهیتو مرکبتن، لازمش آن است که ماهیت مرکب باشد. چرا؟ چون اگر یکی از این دو داخل در ذات است و جزء ذات است، معلوم می شود ذات دارای جزء است. وقتی دارای جزء بود می شود مرکب و از بسیط بودن بیرون می آید. بله، اون وقت اگر تمام ذات باشد یه شق دیگری است که در بحث قبل اشاره شد. مرحوم آخوندم میفرمان به این که برهان رو شما درست تقریر نکردید. اونها که گفتن داخل باشد یعنی خارج نباشد، نه یعنی جز باشد. داخل یعنی لیس به خارج، چون فرض آن شد که این مبدا بسیط است. کانت الماهیتو مرکبتن لأن داخله هو جزء الماهیه، این صغرا و ما له جزء کان مرکبن این کبرا، پس بنابراین اگر احد المفهومین جزء بود اون مبدع می شود مرکب. این نتیجه و ما له جزء کان مرکبن، و اگر و این کان احدهما داخلن و الاخر و خارجن، چند تالی لازم میاد. یکی اینکه کانت الماهیتو مرکبتن، در حالی که ما بسیط فرض کردیم. دوم اینکه و کان المعلولو ایزن واحدا، اونی که معلول است یکیست. چرا؟ برای اینکه احدهما مقوم بود دیگری خارج. و کان المعلولو ایزن واحدا لأن داخل لا یکون معلولا، اون که جز است که معلول نیست و این که خارج هست معلول هست. پس اون چرا که ما بسیط فرض کردیم مرکب در آمد و اون چرا که ما دو تا معلول فرض کردیم یک معلول در آمد.
برهان این نبود که دو مفهوم معلول باشن؟
بله دیگه. اقول مرحوم ماخون فرمان به این که برهانی که از ابن سینا نقل شد اون نظم سناییش در کلام امام رازی محفوظ نموند. هازا و البرهان الذی نقلناه عن الشیخ، اما مع تغییر لفظ المقوم فی الشق الثالث بالداخل، اون برهان را حفظ نکردن، عبارت رو تغییر دادن، قهرن از نظم سنایی به در آمد. ما تغییر لفظ المقوم فی شق ثالث به داخل، در شق اول این بود که هر دو مقوم باشن، هر دو داخل باشن، و قسم دوم این بود که هر دو خارج باشن، قسم سوم بود که یکی داخل باشد دیگری خارج. مقوم را به داخل معنا کرد و به هازت تغییر افسد صورت البرهان، چون نظم سنایی رو به هم زد صورت برهان عوض شد، برای اینکه یه قسم چهارمی هم فرض می شود. لعدم انحصار شقوقه فی الثلاثه، زیرا اون چرا که ابن سینا فرمودن نظم سنایش محفوظ بود بیش از سهال نداشت، اما شما که مقوم را به داخل تقسیم کردید، داخل اونچه که خارج هست در مقابل او مقوم هست نه در مقابل او داخل. مقوم اونگاه خواه یا تمام و تقویم است یا جزء و تقویم، ولی اگر شما در مقابل خارج داخل را آوردید، داخل ممکن از یک چیزی داخل نباشد، تمام از ذات باشد، چون شما از داخل جز استفاده کردید. ممکن است که احد المعلولین خارج، احد المفهومین خارج باشد و دیگری عین ذات باشد نه جزء ذات. ولی ابن سینا که برهان را تقریر کرد گفت یکی یا هر دو مقومن یا هر دو لازمن یا یکی مقوم است و دیگری لازم، بیش از سه شق هم فرض ندارد. اما شما که مقوم را برداشتید و داخل را آوردید، داخل در مقابل خارج نیست، چون خارج یعنی که جزء با ذات ارتباط ندارد. مقابل آن است که چیزی با ذات ارتباط داشته باشد، و چیزی که با ذات ارتباط دارد یا جزء ذات است یا تمام ذات. و شما چون داخل را به جای مقوم آوردید، داخل فراگیر نیست، فقط یک قسم شامل می شود، با آن این است که جزء ذات باشد. اگر تمام ذات باشد او را شامل نمی شود. پس شق چهارمی می ماند که در تقریر شما نیامده. بله، مقوم بالاخره جامع هست اما برهان ناقص نیست. بل بقی شق رابه و هون یکون احدهما عین المصدر و الاخر خارجا، فکان یجب ذکره، لازم بود که این قسم چهارون رم ذکر کنید. ثم یشار فیه الی الخلفه به احد الوجهین او کلیه ما من لزوم کون ما فرز معلولن علتن به ما فرز اثنینه واحدا. شما این قسم رو باید ذکر میکردید که اگر یکی عین ذات بود و دیگری خارج، و تالیف حاصلش این است که اون چرا که شما معلول دو تا معلول فرض کردید یک معلول در آمد، برای اینکه یکی عین ذات شد و یکی فقط معلول، و اون چرا هم که شما اثنین پنداشتید واحد شد، برای اینکه صدور اثنین از واحد نبود، برای اینکه صدور واحد از واحد است، خود اون دو شی که فرض کردید یکی عین ذات است یکی خارجی ذات. فکان یجب و ذکر این قسم چهارم ثم یشار در این قسم چهارم الی الخلف به عهد الوجهین او کلیهما، یا از دو وجه خلف لازم میاد، اینکه اونچه که شما فرض کردید اسنان شده واحد، اونچه که فرض کردید هر دو معلولن یکی شد معلول دیگری شد علت، او کلیهما حالا یا هر دو یا یکی، من لزوم کون ما فرز معلولن علتن، برای اینکه شما دو چیزی که فرض کردید یکی مقوم بود، مقوم یعنی عین ذات، پس اون چرا که معلول فرض کردید اون یکی عین ذات است، دیگری فقط معلول است. و اون چرا هم که شما فرض کردید که دو شیء صادر شدن، در حقیقت یک شیء از صادر شده است نه دو شیء. و ما فرز اثنین واحدا، این یک نقد فنی است که مرحوم صدر المتعلین در خلال اشاره کرد. اونگاه مرحوم خواجه در همون نقد محصل صفحه 238 از طبع جدید این چیزی می‌فرماید. می‌فرماید که ول جواب ان مؤثریت الشیء لیست صفتا ثبوتیتا علی ما بیناه و اذا کان کذالک، این سخنان امام رازی است، از اون به بعد فرمایش برهم خالص رو میشود. ثم قال، خود امام رازی جواب این برهان، یعنی بعضی این که این برهان را از ابن سینا و دیگران نقل کرد، جواب داد، گفت به این که شما گفتید مؤثریت یا مقوم هست یا لازم برای هر کدام تالیفاسه ذکر کردید، ما میگو اصلا تقسیم صحیح نیست، برای اینکه مقسم ندارید، مؤثریت یه شیء نیست، امر وجودی نیست، تا شما سوال کنید این مقوم است یا داخل، ما میگیم نه مقوم است نه داخل، برای اینکه امر انتزاعی است. اگر مؤثریت امر انتزاعی شد، نه مقوم یک شیء است نه لازم یک شیء، برای اینکه شیء نیست اصلا، وجودی ندارد. ثم قال امام رازی در رد این برهان این چنین گفت، ول جواب ان مؤثریت الشیء لیست صفتا ثبوتیتا علی ما بیناه، در معانی انتزاعی که مؤثریت امر انتزاعی است، و اذا کان کذالک، وقتی امر انتزاعی شد و امر وجودی نشد، بطل ان یقال انه جزء الماهیه او خارج عنها، دیگر این تقسیم روان نیست، برای اینکه امر وجودی یا جزء است یا خارج، اما امری که انتزاعی است نه جزء است نه خارج. مرحوم خواجه در همون صفحه 238 طبع جدید نقد المحصل این چنین فرمودن، و قال المحقق طوسی رحمه الله فی نقده للمحصل اقول، این که امام رازی گفتن پیش ما این چنین است ولی پیش فلاسفه و معتزله این طور نیست، نه، این حرفی که شما برانید این حرف مخصوص خود شماست، وگرنه نه اشاعره این چنین میاندیشن نه معتزله و حکما. اقولو الاشعریتو قالو الصفت الواحدتو لا تقتضی اکثر من حکمن، اشاعره چون ذات رو مبدع نمیدونن، صفت رو مبدع میدونن، میگن صفاتن که کار میکنن، در خصوص صفت گفتن به این که بیش از یک حکم ندارن، صفت واحد بیش از یک حکم ندارن، در باره ذات که اصلا اونا نافین، میگن ذات مبدع چیزی نیست، نه مبدع یک امر نه مبدع بیش از یک امر، چون برای ذات حکم قائل نیستن، مسئله الواحد را در حریم ذات راه نمیدن، برای صفات حکم قائلن، میگوین به اینکه صفت واحد بیش از حکم واحد ندارد. قالو از صفت الواحده لا تقتضی اکثر من حکمن، اما ذات الواحدتو فلم یقولو ذالک فیه، در باری ذات قاعده الواحد را اجرا نمی کنن، از لم یقولو به علیت ما عدد صفات، برای ذات از علیت قائل نیستن، برای صفت تأثیر قائلن، ولی برای ذات علیت قائل نیستن. این یک مطلب. پس حرف شما مورد تأیید اشاعره نیست. اما که گفتید خلافاً للمعتزله و الفلاسفه، البته مخالف فلاسفه و معتزله هست، ولی موافق با اشاعره نیستید. از لم یقولو به علیت ما عدا صفات. این تموم شد. والمعتزلتو والفلاسفتو قالو به ذالکه فی الذوات ایزن، همونطوری که اشاعره درباره صفات گفتن، معتزله و فلاسفه درباره ذوات هم میگوین که ذات واحد بیش از حکم واحد ندارد. و صاحب الکتاب یعنی امام رازی خالف الکله، یعنی هم مخالف اشاعره شد هم مخالف معتزله و فلاسفه. این یک مطلب که نقد قولی است، یعنی وقتی شما بخواهید اقوال و آرا را بررسی کنید میبینید شما منفردید در این قول. مطلب بعدی آن است که شما استدلال کردید به اینکه ممکن است واحد مصدر چند چیز باشد، به اینکه جسمیت هم اقتضای حصول در مکان دارد هم قابل اعراض است. اینجا یکی فعل است دیگری انفعال و کاری با قاعده الواحد ندارد. فرمودن ول حصول فی المکان امر وجودی و معلول للجسمیت من باب تأثیر، اما و قبول الاعراض لیس به وجودی اندهو، پیش شما قبول اعراض یه امر وجودی نیست، یه صفت وجودی نیست. شما قبول رو امر وجودی نمیدونید. این یک. و دیگران که قبول رو امر وجودی میدونن میگن این انفعال است نه فعل، و بحث در تأثیر و فاعلیت است نه بحث در تأثیر و تأثیر. و قبول الاعراض لیس به وجودی عند امام رازی، و اما اونها که قبول اعراض رو امر وجودی میدانن این را انفعال میدانن نه فعل. بله، این هم همان است که گذشت که جسم مرکب از چند جهت است. و هوه یعنی این قبول اعراض و این کان وجودی یعنی اندل حکما و مانند اونها، لکنهو این قبول من باب تأثیر است نه من باب تأثیر و کاری با قاعده الواحد ندارد. و هم یعنی حکما و همچنین هم فکرانشون، لا یمنعون کون العلت الواحدته ما کونها فاعلتن، لا یمنعون کون العلت الواحدته ما کونها فاعلتن کونها منفعلتن. حکما میگن به اینکه ممکن است شیء واحدی که بسیط من جمیع جهات نیست از یک جهتی فاعل باشد، از یک جهتی قابل، جسم از یک جهتی اثر داشته باشد، از جهتی هم اثر پذیر باشد. قاعده الواحد در باره آن است که یک شیء بسیط محض فاعل دو تا متباین باشد، نه آن است که یک شیء فاعل شیء باشد و قابل یک شیء دیگر. بله دیگه، اشاره شد به این که جسم مرکب است و جهت دیگر. نه فاعل بسیط الان بحث نیست. آخر اون خصوص جسم امثال جسم رو میگن دیگه، هر جایی که انفعال راه دارد، در بسیط محض که انفعال راه ندارد. و هو این قبول به این کان وجودی یعنی اندل حکما و معتزله، لکن این قبول من باب تأثیر است و این حکما و صاحبان و قائلین به قاعده الواحد، لا یمنعون کون العلت الواحده که مثل جسم امثال ذلک باشد، ما کونها فاعلتن کونها منفعلتن. پس فلیس آزد دلیلو به سی. این هم دو مطلب. پس مطلب اول آن است که از تحلیل آرا شما منفردید، نه اینکه شما جزء اشاعره باشید، برای اینکه هم مسلکان شما هم این فکر رو ندارد. مطلب دوم آن است که دلیلتون کاری با قاعده الواحد ندارد، چون واحد درباره علیت دو شیء است، ولی این شما یکی تأثیر رو دیگری تأثیر رو کنار هم قرار دادید. مطلب سوم آن است که اونها نخواستن بگوین مؤثریت یا مقوم است یا لازم، تا شما بگویید مؤثریت امر انتزاعی است و از صلاحیت تقسیم بیرون است، بلکه خواستن بگوین اگر یک شیء مبدا دو امر بود، دو تا معنا بر او صادق است، این دو معنا بالاخره از کلیات خمس بیرون نیست، یا ذاتی است یا عارضی. و این مطلب سوم. و دلیلهم، دلیل حکما و معتزله، غیر مبنی علی کون المؤثریت که امر انتزاعی است ثبوتیتا، بل مفهومه، یعنی مفهوم این دلیل و محتوای دلیل است که ان مؤثریت المؤثر الواحد فی اثرن لا یکون من جهت مؤثریته فی غیر ذلک الاثر. اگر دو شیء مباین هم بودن و غیر هم بودن مفهومن و مصداقن، مؤثریت اون مبدا در الف مثلا غیر از مؤثریت اون مبدا در باست بر اون مبدا دو امر صادق است، یکی این که انه مصدر للالف، دوم این که انه مصدر للبا. این دو تا مفهوم از کلیات خمس بیرون نیست، یا ذاتی اوست یا عارضی او. لا یکون من جهت مؤثریتی فی غیر ذلک الاثر. وقتی که دو جهت شد، ثم الجهتان اما داخلتان او غیر داخلتین الی آخر برهان. بلکه دو حیثیت میخواد، دو جهت میخواد، دو خصوصیت میخواد، دو سنخیت میخواد، او معاشیت فسمه. لذا در تقریرهای گوناگون گاهی سنخیت، گاهی خصوصیت، گاهی حیثیت، گاهی وجوب صدور، گاهی عناوین دیگر مطرح است. اونگاه امام رازی در همون صفحه 338 برهان اقامه کردن. ثم قال صاحب الکتاب، یعنی امام رازی، والذی یدل علیه، که می شود از واحد بیش از واحد صادر می شود و نقضی بر قاعده الواحد باشد، هو این که والذی یدل علیه هو ان مفهوم کون نقطه محاذیه لهذه النقطه من الدائره غیر مفهوم کونها محاذیه للنقطه الاخرى. اگر دائری رسم کردیم و نقطه مرکزی ترسیم کردیم، از مرکز اون دائره که نقطه بیش نیست با نقاط اطراف دائره اضافاتی برقرار کردیم، چندین مفهوم بر این نقطه صادق است. مفهوم این که این نقطه محاذی با فنون نقطه معین است، غیر از مفهوم این که این نقطه محاذی است با نقطه دیگر. ان مفهوم کون نقطه، این نقطه مرکزی مثلا، محاذیه لهذه نقطه من الدائره غیر مفهوم کونها محاذیه للنقطه الاخرى. در مباحث مشرقیه سخن از ترسیم دائره و امثال ذلک را مبسوطا بیان کردند. این مفاهیم غیر همان و لم یلزم من تغایر هذه المفهومات کون نقطه مرکبتن، از اینکه مفهومات فراوان است لازم نمی آید که این نقطه مرکب باشد. برای اینکه اگر بگویید از واحد بیش از یک واحد صادر نمی شود یا واحد بیش از یک اضافه ندارد، لازمش این است که این نقطه که دارای اضافات فراوان است مرکب از حیثیات باشد. و رم یلزم من تغایر هذه المفهومات کون نقطه مرکبتن. یک شاهد که در اضافات مطرح است، شاهد دیگر در سلوب مطرح است. و کذا مفهوم و کون الالف لیس با مغایر لمفهوم انه لیس جیم الف که با اینکه امر بسیط است بر او سلوب فراوان صادق است. یستق علیه انه لیس با، یستق علیه انه لیس جیم، یستق علیه انه لیس دال و هاکذا. این سلوب و این مفاهیم غیر همان با اینکه الف واحد بسیط است. و کذا مفهوم کون الالف لیس با مغایر لمفهوم انه لیس جیم ولم یلزم من تغایر هذه السلوب وقوع الکسرت فی الماهیه. لازمش این نیست که ماهیت الف کثیر باشد و مرکب از جهات. فکذا هنا در بار قاعده الواحد. مرحوم خواجه در همون صفحه 238 طبع جدید نقد کرده است. فقال ناقد المحقق، مرحوم خواجه فرمودند اقول ال اضافت و سر لا یعقلان فی شیء واحد. بر نقد مرحوم خواجه مرحوم صدر متعلقی نظر دارن. البته فرمان به این که اضافه و سر در شیء واحد نیست، یعنی قاعده الواحد با اضافات و سلوب نقض نمی شود. برای اینکه اگر شیء واحد محض بود ممکن است مبدا پیدایش معلول باشد. این واحد با قطع نظر از غیر می تواند عامل تولید غیر باشد در علیت. اما در مسئله اضافه، یک شیء واحد اگه ما داشته باشیم هرگز وصف اضافی نمی پذیرد، یا یک شیء واحد داشته باشیم هرگز وصف سلبی نمی پذیرد. در اضافه حتما باید دو امر باشد، اینا رو با هم بسنجیم و ربط بدیم. در سلبم حتما با دو امر باشد، یکی مسلوب من یکی مسلوب، تا اینکه ما بتوانیم احدهما را از دیگری سلب بکنیم. مرحوم آخوند فرمان که نه، سلب این چنین نیست. اقولو ال اضافت و سلب لا یعقلان فی شیء واحد و اندهم ان العلت الواحده لا یستر عنها شیئان من حیث انها واحده ولا یمنعون صدور شیئین یقبلهما قابلان عنها. اگر دیدید در یک شیء واحد اضافات فراوان است، چون مضاف مضاف الیه فراوانی داریم، اگر دیدید برای شیء سلوب فراوان است، چون مسلوب و مسلوب عنه فراوانی داریم، اگر هم در قاعده الواحد یک شیء یک کار انجام داد و دو تا قابل هر کدام به نوبه خود از این مبدأ واحد اثری دریافت کردن، اونجا هم ممکن است از یک واحد چند چیز به نوبه خود چند اثر قبول کنن. شما محل بحث رو حفظ کنید و اون است که یک شیء رو فرض کنید واحد و لا شریک معه. اونگاه ببینید که آیا این شیء واحد دارای چند وصف است. ولی در اضافات که شما میگید برای یک شیء چند اضافه است، در حقیقت یک شیء نیست. شما مضاف دارید، مضاف الیه دارید، برای امور کثیره اوصاف کثیر قائل. در سلوب هم این چنین است، مسلوب منه دارید، مسلوب دارید، برای اشیاء کثیره سلوب کثیر است. و این در قاعده الواحد آن است که یک شیء هست وحده لا شریک له، از این شیء بخواهد دو شیء مباین هم صادر بشود. نه، اون مطلب دیگری است که میفهمون اشکال ندارد که چند مفهوم از یک مصداق گرفته بشود. یک مفهوم از چند مصداق متباین انتظار نمی شود، اما چند مفهوم کمالی از یک ذات واحد انتظار می شود. ذات اگر بسیط الحقیقه بود ممکن است که عناوین فراوانی بر او صدق کند. مفهوم جز نه جز ذات است نه این ذات، و مصداق همه این ذات هم. الحمد لله رب العالمين.